پیامرز.ir. از سایت رادیو سلامت دیدن کنید.
نیم نگاه.
اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانه
بحث و گفتگو
ولی متحصف.
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبیل مکرمش بفهمیدن من در روی آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت
به نام یگانه هستی بخش. سلام، محضر همه شما عزیزان شنونده همراهان این لحظه رادیو سلامت. برنامه های نیم نگاه تقدیم حضورتون میشه از این شبکه رادیویی همه روزه از شنبه تا چهارشنبه و پیگیری مشکلات حوزه سلامت رو در این برنامه ها شاهد هستیم. اما آنچه که امروز در موردش صحبت میکنیم، میخوایم ببینیم که مشارکت بخش خصوصی برای جمع‌آوری پسماند به چه شکله و بنبستی که برای ورود بخش خصوصی است به این حوزه دلایلش چیست.
امروز مدیریت پسماند به عنوان یکی از مهمترین دغدغه‌های جوامع بشری مطرح است. افزایش روزافزون حجم پسماندها از یک سو و تنوع و گوناگونی آنها از سوی دیگر بر پیچیدگی شرایط و نحوه جمع‌آوری و دفع آنها افزوده است. مدیریت پسماندهای شهری و عواملی همچون تولید زواید، جمع‌آوری، حمل و نقل، دفن زباله و بازیافت آن بستگی دارد. بنابراین محدوده مدیریت این مقوله بسیار وسیع و متغیر است و برای چنین موضوعی راهی جز مدیریت و برنامه راهبردی وجود ندارد. در حال حاضر در ایران 80% کل مخارج مدیریت پسماندها مربوط به جمع‌آوری است که 60% از آن صرف حقوق و دستمزد کارگران می شود. اهمیت این موضوع از آن جهت است که بهبود اندکی در عملیات جمع‌آوری می تواند تأثیر فراوانی در کاهش هزینه های کل داشته باشد. کشورهای پیشرفته و برخی کشورهای در حال توسعه نزدیک به 70% زباله‌های تولیدی خود را بازیافت می‌کنند که این میزان در کشور ما نزدیک به 17% است. مشکلات و موانع بازیافت زباله در ایران از مدیریت ضعیف پسماند در کشور ناشی می‌شود. به گفته کارشناسان حوزه پسماند، در فرایند مدیریت پسماندهای شهری، تحلیل هزینه و فایده بازیافت زباله از اهمیت بالایی برخوردار است. در مجموع از نگاه اقتصادی با در نظر گرفتن فواید محیط زیستی و بهداشتی حاصل از بازیافت زباله در دراز مدت، فواید آن از هزینه هایش بسیار بیشتر است. چندی پیش بر اساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها به شهرداری‌ها واگذار شد و آنها می‌توانند هزینه‌های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه‌ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور بر حسب نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت و فقط صرف هزینه‌های مدیریت پسماند کنند. شفافسازی مناسبات حاکم بر بازار پسماند و احکام قانونی دو پهلو، اصلاح رویه های ضد رقابتی، رویکردهای دولتی و ضد مشارکت اجتماعی این حوزه و در نهایت رفع موانع موجوده بر سر راه کسب و کارهای نوین می تواند امکان توسعه شرکت های خصوصی در بخش جمع‌آوری و حمل زباله را ایجاد کند و از این طریق با رشد مشارکت اجتماعی مدیریت پسماند در دراز مدت کارآمد خواهد شد. دامنه سیاست‌های تشویقی این قانون فراتر رفته و به منظور کمک به اجرای دقیق فرایند اصولی مدیریت پسماند، مالیات مستقیم کلیه فعالیت‌های مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند شامل تفکیک از مبدأ، جمع‌آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه خواهد شد که این تصمیمات بسیار ارزشمند و در کشور ما بی سابقه است و باعث رونق بخشیدن چرخه مدیریت پسماند از بدو تولید تا دفع نهایی خواهد شد.
یک بار دیگه خدمت شما هموطن عزیز سلام عرض میکنم. آنچه که امروز در برنامه نیم نگاه بررسی میکنیم، میخوایم ببینیم که ورود بخش خصوصی در حوزه جمع‌آوری پسماند چقدر امکان پذیره و در شرط فعلی به چه ترتیب این اتفاق میفته. ظاهراً حالا برای مشارکت بخش خصوصی موانعی هست در این زمینه و ما همچنان شاهد معضلات ناشی از شیوه جمع‌آوری پسماند هستیم، به خصوص در کلان شهری مثل تهران با شرایطی که به هر حال از نظر اجتماعی ملاحظه می‌فرمایید، بحث زباله‌گردی و شرایطی که از این نظر وجود داره، تفکیکش و به هر حال برنامه‌ریزی‌هایی که مدیریت پسماند علی‌رغم داشتن قوانین ما باهاش مواجه هستیم. اما شما همچنین اظهار نظر بفرمایید در این برنامه از طریق 2265 2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت و اظهار نظر بفرمایید، هم پرسشاتون رو هم میتونید مطرح بکنید. اما اولین مهمان این برنامه آقای دکتر ابوعلی گلزاری هستند. ایشون استاد دانشگاه هستند و از اعضای هیئت مدیره کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار مدیریت پسماند و بازیافت و صنایع بازیافت. آقای دکتر گلزاری سلام به شما.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
جناب گلزاری، این شیوه فعلی جمع‌آوری پسماند، اون چه که الان ما در سطح شهری مثل تهران می‌بینیم، نمی‌دونم این به هر حال با توجه به اینکه ما سازمان امور دهیاری و شهرداری رو در سطح کشور داریم، اینها یکسانه یا اینکه برای کلان شهری مقدار متفاوت با توجه به حجم تولید زباله، الان شیوه اجرایی فعلی به چه ترتیبه؟
ما یه بحثی که الان داریم، خب شهرهای بزرگ خودشون سازمان مدیریت پسماند دارن ولی این خیلی یکسان نیست. توش بعضی شهرها، مثلا میگم توی استان گیلان رشت برای خودش یه دونه سازمان مدیریت پسماند داره، بقیه شهرهای استان هم مجموعا با هم دیگه یه دونه سازمان مدیریت پسماند دارن. تک تک شهرها هم بعضی برای خودش میبینی که مدیریت سازمان مدیریت پسماند داره. یعنی این هنوز این بحث این یک پارچگی تو بحث مدیریت پسماند هنوز شکل نگرفته،
یعنی سلیقه‌ای داره عمل میشه
کاملا
با توجه به اون هیته‌ای که حالا زیر نظر اون سازمانه، یعنی اون محدوده جغرافیایی که زیر نظر اون سازمان پسماند مربوط است.
دقیقا. ولی در کل مدیریت پسماند ها توی قانون برای پسماند های عادی شهری داده شده به سازمان دهیاری شهرداری ها، مثلا پسماندهای صنعتی برمیگرده به تولید کننده که مربوط به وزارت صمت میشه، مثلا وزارت نفت مکلف پسماندهای تولیدی خودش رو مدیریت بکنه، وزارت نیرو هم دقیقا به همین طریق، وزارت کشاورزی هم پسماندهای کشاورزی و وزارت بهداشت هم پسماندهای بیمارستانی.
از یک طرف آقای دکتر ببخشید من میان کلام شما میخوام، چون کاملا متوجه بشیم شرایط چیه، چون یه جایی میبینیم که زباله ها رو میبرن توی یه گودی وسط جنگل رها میکنن، میشه نتیجهش مثلا سراوان اون بوی تعفنی که ما از کیلومترها دورتر، ما که ساکن نیستیم و عبوری متوجه میشیم. یه جایی میبینیم که سیاست دفنه، یه جایی میبینیم که حالا یکی دو تا دستگاه زباله سوز خریدن. اینا از یک استراتژی و یک سازمان یکسان و یک سیاست گذاری یکسان تبعیت نمی کنه علی رغم اینکه ما قانون براش داریم؟
ما برش قانون داریم. خب ما متأسفانه تو کشور قانون برای خیلی چیزا قانونای خوبی هم داریم. قانون مدیریت پسماند ما هم در کل قانون بدی نیست، قانون خوبیه، ولی خب ما ضمانت اجرایی بسیار ضعیفی داریم و خب سازمان دهیاری شهرداری هم همیشه ضعیف بوده، هم بدنه علمیش هم بدنه تخصصیش. توی بحث مدیریت پسماند به شدت ضعیفه. مثلا ما تو شهرهای شمالی الان بحث مثلا حالا گیلان میبینیم که میاد زباله سوز استفاده میکنه، توی مثلا مازندران هم زباله سوز، هم مثلا بحث کمپوست میاد، مثلا توی گلستان دفنه، در حالی که ما همه میدونیم که اینا خب خیلی با هم دیگه فرق ندارن از نظر آب و هوایی، ولی سه چهار تا سناریوی مختلف اومدن براش در نظر گرفتن و هر کدوم از اینا دارن مسئله‌هاشون رو میگن.
خیلی متفاوته. آخه شما میگید یه جایی که سطح آب زیرزمینی همین توی تصور افراد عمومی مثل بنده اینه که تخصصی هم ندارم در این زمینه، مثلا یه جایی که سطح آب زیرزمینیش بالاست تو استانهای شمالی کشور شرایط مثل همه دیگه. اینجا مثلا اگه یه جایی میگن دفن نباید اتفاق بیفته، چطور توی استان دیگه اتفاق میفته؟ یعنی دیگه یک اختلاف سیاستگذاری فاحشیه.
ما واقعیت مثلا اینه که چون ما هر روز تو همه شهرهای شمالی الان صحبت شد، ما هر روز حدود 6000 تن داره پسماند تولید میشه و یه حدود 200000 لیتر داره شیرابه تولید میکنه. این 6 تن دوباله که توی سه تا استان شمالی داره تولید میشه و همه پسماندها در ایران توی شهرهای شمالی رهاسازی میشه. یعنی ما هیچ مدیریتی روش انجام نمیدیم متاسفانه.
یعنی در واقع داره این زباله وارد چرخه زندگی مردم میشه.
دقیقاً. یعنی وارد مثلا ما 200000 لیتر فقط وارد دریای خزر میشه شیرابه تولیدیش. دریای خزر میشه، آبهای سطحی میشه، آبهای زیرزمینی میشه، وارد محصولات.
این 200000 لیتر که میفرمایید
شیرابه.
شیرابه در چه زمانی؟
در یک روز.
در یک روز.
بله. و تا 6000 تن در یک روزه. 6000 تن در یک روز. و متاسفانه هر روز 200000 لیتر شیرابه داره تولید میشه و نهایتاً وارد قضای مردم میشه و آسیب های وحشتناکی که داره میزنه و متاسفانه هنوز هم اولویت نیست مدیریت پسماند و آسیب هاش هم شما وضعیت سرطان رو متاسفانه توی استان های شمالی یه بار میتونید بررسی کنید ببینید که چه میزانش به خاطر همین مدیریت پسماند هست.
حجم مهاجرتی هم داریم از استان های کم آب.
بله، بله،
حتی
بله.
از کشورهای همجوار که اومدن سرمایه گذاری کردن، ملک خریدن و بعد این حجم ساخت و سازی که داره به سرعت در شمال پیش میره.
استان تهران و استان البرز متراکم ترین استان کشور، استان گیلان و ما بازم تا 7 سال آینده بازم 30% به جمعیتش اضافه خواهد شد. همین الان 2.5 برابر ظرفیت زیستیش جمعیت داره و خب متاسفانه شما ما آب هوای خوبش رو میبینیم ولی هستن حواسمون به خاک آلوده و آب آلودهش نیست که روز به روز دیگه داره میگم بیماری های حالا گوارشی روز به روز و سرطان های مربوط به اون داره توی استان
کمایی که ما میشه. میبینیم با یه فاصله زمانی گاهی میبینیم که مثلا در یه منطقه مثل کلارتش اعلام مسمومیت عمومی میشه. خب حالا اینا البته با دانشگاه‌های روان پزشکی مربوطه نتایجشو بگن، ولی مسلماً وقتی که این حجم شیرابه وارد زمین بشه و آب‌های زیرزمینی، این آلودگی و این چرخه‌ای که ما می‌بینیم زباله داره توش می‌گرده، این روی آب آشامیدن منابع آب و به هر حال تو حوزه تو مسائل مختلف زیستی اون منطقه تاثیر خودش رو
فرمودید. علوم پزشکی شما یک بار از این دوستان علوم پزشکی بپرسید که کلا پسماندهایی که تو ستا استان شمالی دارن تولید میکنن چیکارش میکنن. ما الان خودمون سراوا میرفتیم بازدید میکردیم، مثلا وسط بازدید میدیدی که چی بگیم انواع پسماندهای بیمارستانی، پسماندهای عفونی بیمارستانی داخل اون پسماندها بودن. حالا با اسم نمیبریم چه پسماندهای خطرناکی، ولی داخل اون پسماندها بودن. شیرابش دقیقا وارد بود، کچا وارد، سفید بود وارد، زرعی خزر وارد، مزارع برنج و خوب اطراف داره میشه اون پسماندهای بیمارستانی. ما الان مثلا بعد از این داستان کرونا میزان تولید پسماندهای بیمارستانمون به شدت افزایش پیدا کرد، همشون هم خطرناک و پسماند ویژه که خب وارد بدون هیچ گونه مسئولیتی متاسفانه و خب وارد آبهای سطحی و زیرزمینی.
همینطوری که نگاه میکنین اولویت مثلا مناطق شمالی کشور باید یک محیط زیست باشه. یعنی واقعا تو 5 تا اولویت حداقل اول باید محیط زیست باشه و بعد این پسماند که شما گفتین، که خدمتتون عرض میکنم به این دلیل که واقعا من خودم اخیرا یه سفری داشتم یه ماه گذشته از این منطقه وارد بزرگراه رشت قزوین که شدیم، بوی تعفن داخل خودرو با کیلومترها فاصله از حالا یا هزاران متر فاصله از صرافان کاملا مشهود بود. مثلا یه دفعه که تابلو رو دیدم تازه فهمیدم ای بابا اینجا صرافان، همون جایی که زباله ها رو فقط رها میکنن، و بعدش هم فکر کردم مردم منطقه چجوری دارن زندگی میکنن اونجا. واقعا اینا همه پرسش‌های اساسی ما اگه قرار باشه که خطه شمالی کشور رو برای محیط زیستش اولویتی قائل نباشیم، قرار هست که چه اتفاقی بیفته برای سایر مناطق کشور. اجازه بدید که در ادامه بیشتر از شما بشنویم جناب دکتر گلزاری، زمین این که ببینیم واقعا راه حل ها چه هست و بعد اینکه الان چقدر مشارکت بخش خصوصی میتونه در این زمینه کارساز باشه. در ادامه بیشتر خواهیم گفت و شنید. شما هم میتونید اظهار نظر بفرمایید از طریق 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت و این برنامه نیم نگاه. شنوندگان عزیز، اظهار نظرهاتون راجع به وضعیت موجت پسماند به خصوص، حالا ما امروز رفتیم سراغ بنبست کسب و کارهای در ارتباط با جمع‌آوری پسماند، ببینیم که قرار هست که چه زمانی این شیوه جمع‌آوری پسماند تغییر پیدا بکنه. 3102 هم برای پیامک‌های شماست.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب‌ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه‌ای برای تحقق جامعه‌ای سالم، پویا و شاد.
نیم نگاه،
شما شنونده عزیز صدای ما رو از رادیو سلامت میشنوید. این برنامه نیم نگاه هست و از بن‌بست کسب و کارهای جمع‌آوری پسماند مطالبی رو تقدیمتون میکنیم به بهانه مطرح شدن موانعی برای بخش خصوصی در حوزه جمع‌آوری پسماند. رفتیم سراغ وضعیت مدیریت پسماند در کشور و همراهان این لحظه ما آقای دکتر ربوعلی گلزاری هستن، از با ترجمه که استاد دانشگاه هستم، از اعضای هیئت مدیره کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار اتحادیه صنعتی بازیافت، همینطور خانم دکتر شادی مالکی هم به جمع ما پیوستن، ایشون معاون امور مناطق سازمان پسماند مدیریت پسماند هستن. خانم دکتر مالکی سلام به شما. خانم دکتر مالکی صدای بنده رو میشنوین؟ خانم دکتر مالکی صدای بنده رو میشنوین؟ فکر میکنم تلفنشون قطع. آقای دکتر گلزاری داشتید میفرمودید شما، حالا قرار هست که خانم دکتر مالکی هم همراهیشون رو داشته باشیم. صدای بنده رو میشنوید آقای دکتر گلزاری؟
بله من صدای شما رو کامل دارم.
بله.
من دیگه وضعیت مدیریت پسماند کل کشور رو خدمتتون بگم که ما هر روز کشور یه حدود 58,000 تن برای پسماند تولید میشه. پسماند فقط هم راجع به پسماند شهری داریم صحبت میکنیم، با بقیه پسماندهای صنعتی و کشاورزی و پسماند بیمارستانی که اصلا راجعش فعلا صحبت نمی کنیم، چون حالا چون بحثی که الان هست حالا دوران میتونیم صحبت کنیم، ولی فکر نکنم تو این زمان محدودش هم بشه صحبت کرد راجعش. و این 58,000 تن پسماندی که هر روز داره تو کشور تولید میشه، متاسفانه 1.5 میلیون لیتر هر روز داره شیرابه تولید میکنه، و این 1.5 میلیون لیتر شیرابه یعنی وارد آبهای سطحی زیرزمینی و خاک ما میشه، و متاسفانه هر سال یه حدود 150 هکتار از زمین‌های مرغوب ما رو کاملاً اینا از بین می‌برن. حالا غیر از اینکه ما بیماری‌های مختلف بر سلامت انسان چقدر داره تأثیر می‌ذاره، ما متأسفانه کشور که می‌گیم 1.5 میلیون لیتر داره شیرابه تولید میشه، یه دونه تصویرخونه شیرابه‌ای که کار بکند ما نداریم.
چرا نداریم؟
همین بحثی که خودت مطرح کردید، ما دست و پای شرکت‌های خصوصی رو کاملاً خودمون بستیم.
چرا بستیم آقای دکتر؟ چرا بستیم؟
بحثی که هست مثلا واقعیتش اینه که ما هم تو قانون تمام بحث‌ها رو بحث مربوط به حالا مدیریت پسماند رو دادیم به بحث شهرداری‌ها، و خب خیلی جاها کاملاً دولتی کردیم. وقتی دیگه هر کاری کاملاً وقتی بخوایم دولتی بکنیم دیگه متاسفانه نمیتونیم نتیجه مستقیم.
خب آقای دکتر با توجه به که خانم دکتر الان تلفنشون به وصل شد و ما میتونیم با ایشون صحبت بکنیم، همینجا اصلا به همین نقطه صحبت که رسیدیم اجازه بدیم با ایشون مطرح بکنیم سوال رو که چرا بخش خصوصی نمیتونه مشارکت فعال داشته باشه. خانم دکتر شادی مالکی، ایشون معاون امور مناطق سازمان مدیریت پسماند هستن. خانم دکتر مالکی سلام به شما.
سلام علیکم، عرض ادب دارم خدمت سرسرالی، مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم. حتما آقای دکتر گلزاری معرف حضورتون هستن. با ایشون از ابتدای برنامه گفتگو رو آغاز کردیم، یک ترسیمی از وضعیت فعلی حجم زباله تولیدی، حجم شیرابه تولیدی روزانه به خصوص استان شمال کشورشون اشاره داشتن و حالا راجع به مدیریت پسماند خیلی مفصل میشه حرف زد. ما امروز رفتیم سراغ یه مسئله، می‌خوایم ببینیم که چرا گفته میشه که برای کسب و کارهای خصوصی بنبست برای جمع‌آوری پسماند وجود داره و این مشارکت. مثلا من ازشون پرسیدم، گفتم مثلا ما چرا دستگاه اون به هر حال باز دستگاه‌های مخصوص رو حالا بازیافت و نمیدونم تصفیه شیرابه زباله و این سرمایه گذاری اینچنینی رو ما چرا شاهد نیستیم؟ ایشون فرمودن که خب یه موانعی برای مشارکت بخش خصوصی هست. دلیلش رو خانم دکتر مالکی میفرمایید، چرا دولتیه این وضعیت؟
خدمت شما عرض کنم که بحث مدیریت پسماند در کشور و حالا اگر بخوایم به صورت در واقع اختصاصی تر در تهران در مورد صحبت کنیم، تا کنون سعی می فرمایید بیشتر بر پایه امکانات خود شهرداری و دولتی بوده و به روش های سنتی هم بیشتر انجام می شده. شاید نزدیک 50% پسماند روزانه وارد مرحله دفع می شده تا کنون. در این دوره از مدیریت شهری دقیقا با همین روی کرد که به هر صورت این پروسه جایی باید به اتمام برسه. ما مشکلات زیست محیطی بسیاری رو در آرادکو داریم. رویکرد شهرداری رفت به سمت سوی استفاده از تکنولوژی های روز دنیا و اینکه با استفاده از پتانسیل بخش خصوصی و سرمایه گذاران بتواند مدیریت پسماند رو به بهترین صورت و به روش های بهینه در واقع این فرآیند رو انجام بده. خب نمیدونم مستحضر هستید یا نه، در تهران پهنه شهری به 8 قسمت تقسیم شد در بحث مدیریت پسماند و با رعایت و الزامات محیط زیستی و عقد مجوزهایی که الان در روال اداری و کاری هست و در حال اخذ اونها از شهرداری مقرر شد که در هر پهنه پسماند اون بخش در خود همون قسمت در واقع تعیین تکلیف بشه با استفاده از روش هایی مثل خدمت شما عرض کنم که حالا احداث کارخانه های بیوگاز و روش های مدرنی که تا الان حداقل در تهران انجام نشده بوده. بحث به ایجاد شهرک بازیافت رو الان در تهران داریم دنبال میکنیم در شهرداری و تمام این روش ها هم بر پایه استفاده از ظرفیت و پتانسیل بخش خصوصی و سرمایه گذاران داره انجام میشه.
خب اجازه بدید خانم
در این روش ها اصخایی میکنم در واقع در این روش ها ببینید شهرداری تهران برای مأموریت ها و ارائه خدماتی که تا الان داشته هزینه میکرده با استفاده از سرمایه گذارانی که میان در این قسمت و اون تکنولوژی های روز رو میارن، حالا استحصال گاز خدمت شما عرض کنم، انرژی کمپوست درجه یک اتفاق میفته، حتی از درآمد در واقع حاصل از این مدیریت بهینه پسمان شهرداری منتفع هم خواهد شد.
خب ببینیم که نظر آقای تو گلزاری چی هست. آقای تو گلزاری اظهار نظر میفرمایید؟ خانم تو مالکی گفتن که الان این راه باز شده برای بخش خصوصی.
خب من خیلی حالا با گزارش عمل کرده حالا کوتاه مدت خیلی کاری ندارم، مثلا دوستان شهرداری تهران میشناسم و یه زحماتی که دارن میکشن، چون من کلا همین الان به هر مسئول دولتی زنگ بزنی یه سری نمودار میتونه بیاره، همه چی هم رو به بهبوده. من حالا هیچ وقت ندیدم یه بار یکی مدیری بیاد بگه آقا هم یه ذره این نمودار نزولیه، مثلا ما بد عمل کردیم. همه چی معمولا خوبه، ولی خب متاسفانه توی واقع میبینیم که چقدر مسائل حل نشده.
این روال الان واقعا در حال انجام هست در شهرداری تهران.
من در جریان هستم دیگه، اینو تمام این دکتر مثلا نمیخوام وارد جزئیات بشم، در کل دارم میگم. یعنی اصلا ما الان هر مسئول همین الان گوشیو برداریم به هر مسئول دولتی زنگ همین الان زنگ بزنیم، مطمئنا میگه که ما همه چی رو داریم درست میکنیم و همه چی هم خیلی خوب داره پیش میره و نمودارهای ما هم همه چی مثبته. ولی توی واقعیت مسئله من الان حداقل در 12 تا 13 سال تو بحث مدیریت پسماند تو جایگاه های مختلف مثلا دیگه به عنوان مشاور بودیم، به عنوان بودیم همیشه مثلا ما این مسائل همیشه گفتیم و خب متاسفانه هر کدوم از مدیران ها مثلا دیگه حالا نمیخوام به چیز کنیم و مثلا ما طرح کاپ تهران یه بار گفت آقا خیلی خوب داره پیش میره همه چی عالیه، ولی خب متاسفانه خروجی داستان چی شد. من مثلا با این بحث کار ندارم، ما این بحث کلیه بحث واقعا مدیریت پسماند کشوره، مثلا بحث عملکرد حالا دوستان توی چیزه تو عملکرد خیلی خوبه، خیلی هم عالیه، دست دوستانم در نکنه ممنون، ولی ما یه سری مسائل حل نشده واقعا تو بحث مدیریت پسماند داریم که این مسائل تا وقتی حل نشود شرکت ها استارتاپ ها اصلا نمیتونن ورود کنن تو بحث مدیریت پسماند.
یعنی شما میفرمایید آقای دکتر
عملا هم شما همین امروز هستن، عملا شما همین امروز اصلا خانم مهندس به عنوان یه شرکت یه دونه سطل بردار برو مثلا دیگه از سطل‌های زباله مثلا تفکیه خودت مثلا علاقمند شو تفکیه پسماند انجام بده و بگو آقا ما نمی‌خوایم اینا برن دفع بشن. شما مثلا روز دوم نمی‌ذارن شما کار کنید، مثلا روز دوم مثلا نمی‌ذارن کار کنید، در حالی که ما همین الان 5000 تا کودک کار داریم، متأسفانه هر روز هم دارن زیادتر میشن برای تک تک این پسماندها و اکثران هم اینا هم دیگه چیز قائم شدنی نیستن، همه هم می‌دونیم که اینا توسط خود پیمانکارها
به کار گرفته میشن. بله
به کار گرفته میشن، نمیتونیم همین که دروغ بگیم که
اصلا یه بازار جذاب اقتصادی، اصلا یه بازار جذاب اقتصادی برای مهاجرت از افغانستان ایجاد کرده این مسئله. جان تو گلزاری بذارید اجازه بدید که حالا خانم دکتران نظرشون رو ابراز بکنن، چون حالا ایشون فرمودن به این ترتیب به حال باید یک شواهدی از ورود بخش خصوصی به این حوزه باشه. خانم دکتر چجور توضیح میدید الان واقعا؟
بحث زباله گردی یک مقوله جدایی هست، تا زمانی که شاید ما به اون درصدی از تفکیک در موادی تولید نرسیم که پسماند خشک ارزشمند وارد مخازن سطح شهر و معابر بشه، خب قطعا بحث یک افراد سودجو رو هم داریم که به جمع‌آوری این پسماند خشک از داخل مخازن میپردازن. بحث طرح کاپ رو که دو فایده اشاره داشتن، ببینید طرح کاپ الان هم متوقف نشد در سطح شهر. ما از بین نزدیک به 200 شهرکی که در سطح شهر داریم، در همین لحظه که من خدمت شما صحبت میکنم بالای 100 شهرک، بیش از 100 شهرک بحث در واقع مخزن گذاری و تفکیک پسماند خشک واقعا داره در این شهرک ها اتفاق میفته، در بسیاری از راستای تجاری این مخازن اهدا شده. خب یک نکته ای که حائز اهمیت هست، روی کرد دولت شهرداری بر پکیج های تشویقی هست برای جلب مشارکت مردم. ما الزامی رو نداریم که شهروندی اگر در مشارکت در بحث تفکیک از مبدا مشارکت فعالانه ای نداشته باشه و غیر از اون بخش شهروندان که دغدغه‌های محیط زیستی دارن و به هر صورت بر اساس دغدغه‌های خودشون با شهرداری مشارکت میکنن، اما اگر شهروندی دغدغه‌اش وجود نداشته باشه الزامی هم نیست.
آخه خانم دکتر چجوری این دغدغه رو داشته باشه؟ ببینید من خانم دکتر 25-6 خب چرا دلیلش آخه ببینید شما یک فردی که داره توی
آخه شما اگر از همین فرد و صبح کمربند ایمنی هم الزامی براش نباشه خیلی نمیبندن.
یعنی شما میفرمایید که الزامی بشود که مردم به زور از تفکیک از مبدا داشته باشن؟ آخه این مردم توی این آپارتماناشون چجوری این زباله ها رو تفکیک کنن برای شما یه هفته نگه دارن؟
ببینید نه یه هفته نگه ندارن. یا کنید ما الان 445 غرفه بازیافت داریم در سطح شهر که به راحتی شهروندان میتونن پسماند خشک رو تحویل بدن. حتی ظرف چند ماه گذشته
خانم بشه شما این ماشینایی رو که میگین که
نه از من رو یه لحظه اصلاحی میکنم. ببینید راحت ترین راه تماس تلفنی هست دیگه. ما الان کد 7 رو راه اندازی کردیم در سامانه مردمی 137. شهروندان عزیزمون در تهران میتونن تماس بگیرن، شهرداری مراجعه میکنه در کمتر از 24 ساعت و پسماند خشک از درب منزلشون جمع آوری میکنه. فکر میکنم این شاید راحت ترین راه باشه.
خانم دکتر همین الان نرخی که شهرداری برای مثلا کاغذ بازیافتی میده یک هفتم نرخی هست که یک شهروند زنگ بزنه به همین سایت های مختلف و افرادی که اینو میخرن. توجه میفرمایید؟ یعنی هم نرخی که شهرداری
به عنوان بر اساس قانون مدیریت پسماند مدیر اجرایی
ببینید بحث مشوق هاست میخوام ببینید خب ببین به چه راه حلی
که نیاکنید عرضم این هست شهرداری چطور برای بحث نظافت رفت و رو به شهر هزینه میکنه، پس اون قسمت از پسماندی هم که میتونه درآمدزا باشه و بخش از هزینه های شهر داره. به هر صورت این شهر مربوط و متعلق به همه است. شهری است که ما داریم در اون زندگی میکنیم، محل در واقع سکونت ما، بهش ارث داریم.
ببینید خانم دکتر مالکی بزرگوار، باید مشوق باید برای مردم عینی ملموس مشوق باشه. شما اگر برای خودتون توجیه بفرمایید که برای مردم مشوق نمیشه.
کنید ما 50 قرصه رو قطعا ما هم روی بحثه مشوق، من با شما هم عزیزه هستم، فرمایش شما هم صحیح هست کاملا. ما به همین جهت که شاید خیلی از شهروندان اون وجه نقد براشون